السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. سر سفره پربركة حضرت سيد الساجدين امام العارفين زين العابدين هستیم. رسیدیم به این فراز که حضرت فرمودم اللهم صل علی محمد و آله. ولا اظلمن و انت متیق للدفع عنی ولا اظلمن و انت القادر علی القبض منی. خلاصش این بود که نه ظلم بکنیم و نه مورد ظلم قرار بگیریم و خدا قادر هست که ما رو کمک بکند که نه به کسی ظلم بکنیم و نه هم اجازه بدیم به ما ظلم بشود. مقدماتی در جلسه قبل عرض شد که معنای ظلم چی هست و اقسام ظلم مطرح شد: ظلم به خدا، ظلم به نفس و ظلم به دیگران، که این ظلم به دیگرانش بسیار توسعه داشت و شامل خیلی از افراد می شد که ما در حقشون ظلم کردیم. مصادیقی هم عنوان شد، حدیثی هم از وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه بیان شد از وجود مقدسشون. رسیدیم به این قسم که علل این که ما ظلم میکنیم چی هست، چرا ما گاهی ظالم میشویم. بعضی مثل من که همیشه ظالم هستند و گاهی ظلم میکنن، یعنی روزی نیست که ما ظلم نکنیم، حالا یا در حق خدای متعال یا نفس خودمون و یا دیگران، دلیلش چی هست. و بعدم انشاءالله تعالی خواهیم پرداخت به بحث راه علاج و جبران موضوع ظلم. خیلی بحث گسترده و دامنه‌دار و مبتلابهی هست. از 290 آیه قرآن که به این موضوع پرداخته شده اهمیت اون کاملا آشکار است. این که ما گاهی ظلم میکنیم، حالا همه اقسام ظلم رو در بر میگیره، یه خیلی فرصت این نیست که ما تقسیم بندی بکنیم. یک دلیلش خشم ما هست. ما اگر مهار نکنیم خشم خودمون رو، مطمئن باشیم که حتما گرفتار ظلم میشویم، حتما جزء دسته ظالمان قرار میگیریم. تمام بدیها و علت تمام سقوطها همین خشم است. ما همین یک موضوع رو کنترل بکنیم، خیلی از کارهامون جلو رفته است. خشم فقط جای جایز است که برای خدا باشد، اون در مقابل دشمن باشد. او برای خدا بودن هم با نگاه تربیتی است که گاهی عصبانیت است، که اگر شما عمقش رو هم بشکافید میبینید که نه، واقعی مطلب این چنین نبوده. بعضی از خشمها مقدس است. خشم مقدس، بله، شما در مقابل دشمن، در مقابل انحرافات، در مقابل بدعتها خشمگین بشی، خیلی خوبه، یه جایی نیازمند به تربیت است، شما خشمگین بشوی. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجابت شیرازی رو، ایشون فرموده بود که ما گاهی با بعض از دوستان تابستونا که استادشون مرحوم آیت الله عظما قاضی می آمدن در کوفه، خب اینا مجبور بودن که در کوفه برن محضر ایشون. میگه ما از نجف تا کوفه رو گرمای ظهر پیاده می رفتیم، گاهی مغزمون جوش می آورد تو این مسیر گرما، منتظر بودیم یه سایه نخلی تیری درختی چیزی پیدا کنیم، یه کم وایسیم استراحتی بعد بریم. میرسیدیم در به خانه استاد، ایشون در رو باز میکرد، یه نگاهی میکرد و برای چی اومدی تو در رو میبست؟ عصبانی. ما هم مینشستیم دم در استغفار و ستار العیوب و یا من ظهر الجمیل و ستر القبی. بعد از دتی در رو باز میکرد، میگفت به تو میرفتیم. اواخر عمرش یه روز مرحوم آقای قاضی گفت یادتونه اون روزها این چنین برخورد میکردم؟ بله. فرما اگه همینطوری ساده میپذیرفتم میگفتی خیلی خوبه، میریم کوفه، بالاخره هم یک تنوعیست رفتیم، هم خدمت استاد چیز یاد گرفتیم، شربت خنکی هم میخوریم و میاییم. اون چنان که باید تربیت بشوید تربیت نمیشدید. نظیر همون قصه حضرت علی ابن موسر رضا علیه آلاف و طیت و سلام که اون کاروان راه افتاد آمدن محضر امام رضا، این همه مسیر طولانی ایامی بود که حضرت بنابر مصالحی در مرو خانه بودند و بیرون نمی آمدن. این کاروان با خستگی رسیده در خانه امام رضا علیه السلام، در می زنن، خادم میاد بیرون میگه اجازه بدید من برم اذن بگیرم. رفت گفت آقا میگه فردا بیایید. چشم. فردا آمدن مجددن، امام رضا فرمود که بشو بگو فردا بیان. پس فردا آمدن، همینطوری 10 روز، 20 روز، 30 روز، 40 روز، 50 روز، 60 روز اینا آمدن در زدن. امام رضا میگفت فردا بیا. روز 60 سخنگوی بین اینا بود، شیرین زبان بود، گفت به خادم، گفت به امام رضا بگو آقا میخوای ما رو راه ندی راه نده، ولی ما دیگه آبرو نداریم برگردیم شهر خودمون، بریم بگیم چی؟ بگیم 60 روز رفتیم در خانه امام الرعوف امام رضا، از راه دور رفتیم، نه با پرواز بری هتل چندین ستاره و خیلی خوب زیر کولر گازی، 2 قدم هم میخوای پیاده بری به ماشین بگی کولر بزن و برو جای از حرم بشین اذیت نشی. نه، ما دیگه آبرو نداریم بگیم 60 روز در زدیم امام رضا ما رو راه نداد. بهش بگو آقا ما دیگه برده میگردیم. خادم آمد حرف اون سخنگوی اونها رو منتقل کرد. امام رضا فرمود بگو بیان داخل. آمدن، امام سرش رو به زیر انداخته بود، امامی که دور مهمون میچرخه، امام رضایی که مهمان میخواست از خونش بره دید آقا داره گریه میکنه. فرمود چرا گریه میکنیم؟ فرمود ما خاندانی تو هستیم، مهمون که میخواد بره دلمون تنگ میشه. امام رعوفه، دلش تنگ میشه. شما خیال کردین دیر دیر میری حرم امام رضا فقط دل خود تنگ میشه؟ نه به خدا قسم. امام رضا تازه جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. او گفت بیاد تو رفتی، او گفت بیاد. عجب، این امام حالا نشسته خیلی تحویل نگرفت، اون یکی حرفش رو تکرار کرد، گفت آقا ما یه جمعی از شیعان شماییم، آمدیم خدمت شما و فلان. و حضرت فرمود وقتی آمدید گفتید که جمعی از شیعان ما هستید؟ اینا خیال کردن حرف خوبی زدن. گفتم بله آقا. فرمود چطور شیعه ما هستید که به نمازتون توجه ندارید؟ خب اینا 60 روز با همن، مدتی هم با هم تو همسفر بودن تا رسیدن به مرو، همم که همدیگه رو میشناسن، دیدن بله آقا نماز آخر وقت باشه نباشه توجهی ندارن، که صبح بیدار شن نشن، قضای نماز رو بخونن نخونن. نماز جایگاه بسیار مهمی داره. امام رضا سلام الله علیه فرمودن شیعیان ما رو با این چند علامت بشناسید، صدق حدیث، این راستگوان یا دروغ میگن، اداء الامانه، امانت دار هستن یا نیستن، سوم این که نمازشون رو اول وقت میخونن یا اول وقت نمیخونن. حضرت این نگاهی با هم کردن دیدن بله اینا به نماز توجه ندارن. فرمودن چطور شیعه ما هستید و حال اون که بعضی از جهان نباید حرف بزنید، حرف میزنید، یه جایی باید سکوت کنید، سکوت نمی کنید. بفهمید کجا تقیه لازم است، کجا لازم نیست. گاهی سکوت خیانت است به اسلام و قرآن، گاهی حرف زدن واجب است، گاهی سکوت واجب است. بفهمی کجا باید حرف بزنی، کجا باید حرف نزنی، کجا باید موضع بگیری، کجا باید موضع نگیری. چطور شیعه ما هستی در حالی که از حال برادران مؤمنتون بی خبرید، خبر ندارید؟ سید بحرالعلوم، این مرجع عظیم الشان، اون کسی که نامش به نام امام زمان گره خورده، طبقی رو برداشت، نون و پول و وسایل و اینا، در خانه یکی از آقایون در زد، شب بود، در باز کردید، آقا قربان شما چیه این؟ فرمود اینو به همسایت بده، گرسنه هستن، نیازمنده. آقا نمیدونستم. فرمود چون میدونستم نمیدونی آوردم، اگه میدونستی که کافر بودی. میدونم توجه نداشتی که از مشکل کسی با خبر بشی بعد این خیالت نباشه. اینا دیدن نسبت به هم این ویژه و حضرت چندین ویژگی رو بیان فرمود، حالا این ستاش. و حضرت فرمودن که شیعه جدم علی حسن است و حسین، سلمان و مقداد و ابیذر و سعد ابن سوهان و محمد ابی بکر. یعنی هم مصداق شیعه رو معرفی میکند، هم شاخصه میده. بعد این امام رضا این رو تربیت کرد، اینجا نگاه تربیتی بود که در رو باز نکرد. فرمودن به غلامشون شما برو دم در، در بزن 60 بار در بزن، اینا بگن برو بعد بیا، برو بعد بیا. حضرت یه مزایی کردن، اینا حالشون عوض شه، سخت بود مهمان رو شما اذیت بکنی، اما اینجا نگاه تربیتی بود، ظلم در حق اینها نبود. بعد امام فرمودن که ببین کاراشون چیه، هر که هر کاری داره را بنداز. نامه هایی که با خودشون آوردن التماس دعاها جواب بده، هزینه این مدتشون پرداخت بشه، تا هر وقت میخوان بمونن مهمان ما هستن، وقتی هم خواست برن چی؟ جیبشون رو پر کن برن، هدیه به اینها بده تا برن. امام رضا همین الانش هم این چنین برخورد میکنه، به فرشتگان میگه ظاهر من اومده، بعضی التماس دعا گفتن یادش رفته، اینا ببین چی میخوان، گرفتاریاش چیه. یه روزی اگه پردا بیفته بعد ببینیم چه حاجت ها که ما اصلا یادمون رفته، امام رضا یادش بود و به ما داده، ما اصلا فکر نمی کردیم یادمون رفته بود، شیطان بر ما مسلط شد برای عرض حاجت هم یادمون بره. حالا قرضم روی اینه که انسان خشمش رو کنترل بکند. این خشم یک علت ظلم کردن ماست. تو دعواهای خانوادگی وقتی میان مراجعه میکنیم میبینیم ده ها حس دارن، اما یه خشم بیجا تمام لذت زندگی رو از بین برده. همینطور هم هست، حبط میکنه، نابود میکنه. هر چه درست کرده با یه عصبانیت همش پیش میره. اینکه امام علیه السلام دارن میرن مکه، در یه منزلی همسر امام به یه کنیزی تون میشه، بیجا تون میشه، امام معصومه، همسرش که معصوم نیست. رفتند و برگشتن، وقتی برگشتن همون همسر از اون پرسید اینجا کجاست، مثلا یه سوالی کرد از لحاظ موقعیت جغرافیایی، همون جایی که روبه رفتنه بودن. فرمود هذا المکان، این همون مکانی است که همینجا حجت رو باطل کردی. یادت اومد اینجا همون مکانه، حواست باش که چجوری انسان برخورد میکنه. دومین علتی که ما ظلم میکنیم منیت و خودخواهی ماست. گاهی ما برای خودمون یه شأنیت کاذبی قائلیم، یک منیتی قائلیم، وقتی اون منیت و اون شأن رعایت نشود سبب میشه ما عصبانی بشیم، این عصبانیت ظلم بکنیم، سبب میشه که ما دست به کاری زنیم که قصه سر آید. بعضی قصه باید بمونه، نباید سر بیاد، ابن داره آدم خیشتندار باشه، منیت رو هم باید گذاشت و آمد. یه دلیل ظلم ما محبتهای غیر الهی است. گا گاهی انسان نسبت به یک جریانی، نسبت به یک شخصی، به یک گروهی یه محبت غیر الهی داره. همین محبت باعث میشه که در حق دیگری ظلم بکنه. دلیل دیگرش پناه بر خدا، کینه است. کینه انسان رو میبره به سراشیبی سقوط، نابود میکنه انسان رو. اولیاء الهی یکی از شاخصهاشون اینه، یه گوش در است و گوش دیگر دروازه است، از اینجا میاد از اونجا میره، خیلی نمیگذارن این مسیر بیاد در قلبشون بشینه. بعضیا با کمال افتخار میگن توی جر و بحثا، میگن نیا کن من یه آدم کینه‌ای هستم، از دلم بیرون نمیره. خیلی بی خود کرده، یعنی چی آدم؟ اولا کینه‌ای بودن لفظ آدم برش صدق نمی کند. آدم که کینه‌ای نمیشه، انسان که کینه نداره. اونم سر یه چیزهای جزئی، به قول حافظ دیگه، یه قیمت باغ جنان این همه نیست دیگه. اینجا که دنیاست، ما کینه یه نفر رو به دل بگیریم سر یک موضوعی، کینه فقط اونجا مجاز است که خدا و رسول خدا و اهل بیت اجازه داده باشن که ما کینه و نفرت این تفکر، این شخص، این گروه، این خط فکری رو داشته باشیم، و الا به غیرش جایز نیست. اونم بین دوستان مولا، اونم بین بچه مسلمان ها، اونم بین بچه امام حسینی ها، اونم بین بچه انقلابی ها. یکی نهی که الله مثلا یک کسی چیزی گفته، اینجا باعث میشه که انسان ظلم کنه. کینه هم ظلم به خودت هست، این ظرف زلال دل رو آلوده کردی، توش لجن ریختی، هم ظلم به دیگران هست. یکی نه از یه نفر گرفتی، حالا منتظری یه جای زهرت رو بریزی، و این خیلی بده. یک دلیل دیگر ظلم کردن، حب جا و مقام و ریاست است. یعنی به خاطر رسیدن به یک جایی، به یک موقعیتی، انسان ظلم میکنه در حق دیگران. این حدیث چقدر عجیبه، ای کاش این حدیث مد نظر همه بود. امیر المؤمنین فرمودن آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج می شود حب جا و مقام و ریاست است. آدم باید به مقام صدیقین برسه. صدیقین می دونید که یک مصداقش در قرآن حضرت یوسف علیه السلام است، مصداق اکمل اون وجود مقدس امیر المؤمنین است. صدیقه یک مصداقش در قرآن حضرت مریم سلام الله علیها است، مصداق اتم و اکملش صدیقه طاهره سلام الله علیها است. یک کسی باید به این مقام برسه، بعد تازه آخرین چیزی که از قلبش میره حب جا و مقام و ریاست، و اینم خیلی خطرناکه. تکرار این احادیث در محافل و مجالس و خواندنهاشو در نفس خودمون بسیار مؤثر است که ما تربیت بشه نفسمون. خب به جا باعث میشه که انسان یه وقتی خدایی نکرده ظلم بکنه، اولا ظلم کرده در حق خودش، باز گرفته اون تون موقعیت قرار گرفته در حالی که نباید مینشست، یا در حق دیگران ظلم میکند. اما آدم تربیت شده حواسش هست، دست و پایی نمیزنه. آدم گاهی میبینه بعضی از افراد رو، جوانها رو، که اینا چقدر براشون مهم هست که این جا و مقامی که میخوام برم حق من هست، حق من نیست. خب ما همش خیال میکنیم که بعضیا دارن دست و پا میزنن که به یه جایی برسن، زودم افراد رو قضاوت میکنیم، بعد وقتی که میشینیم بینیم این چنین نیست. چند وقت پیش عزیزی مسئولیتی میخواست بگیره، مشورتی کرد، نیازمند به استخاره و مشورت. گفتم علت تردید چیه؟ و بله تردیدم اینه که همین الان میدونم چند نفر بهتر از من هستن. آدم باید سجده کنه اینطور مواقعی، خدا رو شکر کنه. چه علت مقدسی، خب اینا جز از مکتب اسلام و اهل بیت برمیاد؟ گفتم بله، دلیل قاطع هست، دلیل مهم هست، باید بری برطرفش بکنی به هر چیزی که هست. خب به جا یکی از این علل هست که ما ظلم بکنیم. حالا راه علاج و جبرانش چی هست که مایی که گاهی ظلم میکنیم چی هست؟ من هفته قبل که بحث ظلم رو مطرح کردم، خیلی ها ارتباط گرفتن و گفتند، تا همین صبح سه‌شنبه پیام دادن، زنگ زدن که ما الان چه کنیم. و جالب اینه که عموماً اعترافشون این بود که ما در حق زن و بچه ظلم کردیم. خودشون پذیرفتن ها. چقدر حقارت میخواد، چقدر پستی میخواد کسی به همسرش ظلم بکنه. به هر دلیلی. همسری که پناهی نداره، جایگاهی نداره. و گاهی همین ظلم هاست که باعث بروز و ظهور بعضی از مشکلات می شود. و متقابلا هم خانم ها هم همینطور در حق شوهرانشون، پدر مادر در حق بچه ها، بچه ها در حق پدر و مادر. مهمترین ظلمی که بچه ها در حق پدر و مادر می کنن اینی که ازشون اطاعت نمی کنن. رفقا، خدا برکتی قرار داده در اطاعت از پدر و مادر الا فی معصیت الله، که در کمتر چیزی قرار داده. حتی اونجا هم که امر به معصیت هست و طوری بگی که بهشون بر نخوره. اطاعت پدر و مادر گاهی به حسب معادلات ظاهری و عقلانی ما به صلاح نیست، اما خدا خواسته تو مطیع باشی، همین مطیع شما رو میبره به یک نتیجه میرسون. کیه که نشنیده باشد رهبر معظم انقلاب وقتی در قم مشغول به تحصیل بودند، پدر بزرگوار ایشون نابینا شدند، میلشون به این بود که ایشون مشهد بیاد، میمون در قم مرکز علمی، برسه به مرجعیت، به کذا و کذا. ایشون به احترام پدرش درس و بحث قم رو رها کردن در درس و بحث مشهد. خدا چه مقام و شوکت و عظمتی به ایشون داده. تو با خدای خود انداز کار، با خدا کار رو ببندیم. حالا ما میخواییم اگر ظالم هستیم علاج کنیم و جبران بکنیم. بحث علاج و جبران دو موضوع جداگانه است. علاج یعنی چی؟ ما مریضیم که ظلم میکنیم، چه کار کنیم که این مرض برطرف بشه؟ حالا ظلمهایی کردیم دیگه دوران مریضیمون، چه کار بکنیم که جبران بشود؟ و در طول درمان ما چه بکنیم؟ خرابکاریایی که قبل انجام دادیم اینها رو جبران بکنیم. بعضی الانشونه میبینن میگن آقا به خدا آقا ما نمازمونو میخونیم، ذکر اوراد و توسلاتمونم داریم، حواسمونم جمعه، اما نمیدونیم چرا برا ما شیش نمیاد، برا بعضی جفت شیش میاد. اشکال کار کجاست؟ ای یادش رفته، یادش رفته قبلها چه کاری کرده و بعد الان بدون این که اون رو درمان بکنه، جبران بکنه، اومده نشسته. خیال کردی به همین سادگی حل شد؟ نه خیر عزیز من، به این سادگی هم نیست که فکر میکنیم. و خرابکاری ها باید جبران بشود. حالا علاج چی هست؟ یه راه علاج این که ما ظلم نکنیم تصحیح مزاجمون هست. یعنی چی؟ خیلی از این ناهنجاریایی که در وجود ما هست مال بیماری جسمیمون هست، خیلی ارتباط بسیار مستقیم داره. خب انسان به یک طبیب حاذقی مراجعه بکنه، بسیاری از این خشمها مال همینه که مزاج ما درست نیست. دستورات طبی که اسلام داده است برای همین است. چرا میگن یه رابطه مکملگونه ای بین جسم و روح برقراره؟ چرا به جسم ما میگن مرکب روح است؟ چرا ما نزدیک 12,000 حدیث داریم، مجموع احادیث، حدیث قوی و معتبر و ضعیف و هر چی که هست که باید اهل فنش بررسی بکنن، راجب جسم ماست، دستورات طبی ماست که رسیده به ما. خب ما اصلا مسیر زندگیمون رو، سبک زندگیمون رو عوض کردیم. آدابی که اسلام فرموده است، این آداب رو اگر رعایت بکنیم، خیلی از این به اصطلاح مشکلات ما حل می شود. یکیش تهذیب نفس است. وقتی جسمت رو مدیریت کردی، حالا نیازمند اینه که انسان نفسش رو مهذب کند، تحت تربیت قرار بگیرد، بی تربیت بار نیاد، بدون چه جاهایی باید چه نوع واکنش مناسبی انجام بدهد. تهذیب نفس قدم اولش انجام واجبات و ترک محرمات است. چه تلاشی میکنیم برای اینکه این نفس ما مهذب بشود؟ چند تا قدم برداشتیم؟ ممکنه بعضیا با مطالعه، با رفتن به جایی، با دستورالعملی بیفتن در این مسیر تهذیب نفس. باید برامون مهم باشه که نفسمون رو مهذب کنیم. توجه بیشتر به معاد باعث میشه که انسان حواسش رو جمع بکنه و ظلم نکنه. وقتی بفهمیم عاقبت ظلم چی هست و ما روزی باید حساب پس بدیم، باید متوجه میشیم. وقتی میریم بالای سر یک قبری، عادت کردیم که فقط تلقین برای میت بخوانیم، در حالی که نه، گاهی هم خوبه برای خودمون. دختر یکی از این پادشاهان دعوا شد با دربار و اینها، شب زد بیرون، هرچه گشتن مامورا پیدا کنن پیدا نکردن. بد بود دیگه، دختر سلطانه، رفته بود کجا، پناه آورده بود به منزل عالم ربانی و جلیل القدر مرحوم شفتی. های مسجد سید اصفهان هست به نام اونی، سید شفتی، حجت الاسلام شفتی معروف هست، پناه آورده بود اونجا، قبرش هم تو همون مسجد هست. صبح بردن دو واسطش رو تحویل دادن. سلطان ازش پرسید خب دیشب خونه اونا چه خبر بود؟ گفت منو پناه دادن تا صبح بشود بیارن و منم اونجا پناه آوردم. گفت چی دیدی؟ گفت چیزی ندیدم، ولی ناله‌هایی شنیدم از سید شفتی، انگار مرده، در قبر گذاشته داره به خودش تلقین میکنه. حشر حقه، حساب نکیر و منکر حق است، معاد حقه، شب اول قبر حقه. چقدر من این جمله رو دوست دارم، دیر یا زود هممون خواهیم مرد. فکری بکنیم، این توجه به معاد باعث میشه که آدم کمتر ظلم بکنه. رفقا وقتی ظلم به حیوان انسان رو عقب میندازه، آدم چوب میخوره، بلا فاصله هم چوب میخوره، یه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. خودم شنیدم از عالم ربانی، عارف صمدانی، مرحوم حاجی حسین یعقوبی قاینی، فرمودن من اوائل سلوکم که در محضر عارف بالله مرحوم آیت الله انصاری همدانی بودم، هیچ حالت نشاطی نداشتم، یه جذبه ای، یه حال خوبی، میفهمیدم که کسل شدم، یه مانعی دارم، اما نمیفهمیدم چی. هرچی هم میگن انجام میدیم، اما نمیرسیم. یه روزی استاد مطلبی رو فرمود، یه کارد رسیده بود به استخوان، گفت شما در جوانی، الله اکبر، ظلم کردی در حق یک موش. گفتم بله. دیدم یادم اومد، که قبلا هم رسول منم دیدم همین صحنه رو که گاهی موش رو آتیش میزدن فرار میکرد خوشحال بشن. خدا شاهد، گواهی از مشاهدات عینی خودم هست. خانواده رو دیدم، علامتش رو نمیگم، ممکنه یه وقتی کسی بشناسه، ویران شد. یه خانواده به ظاهر خوب، همه چی درست، متدین، و بعد اهل دلی گفته بود که شما همینطور شده دیگه، حیوان آتیش میزنی؟ آتیش میگیره زندگیت. گفتم چه کنم؟ گفت باید به موشا خدمت کنی. حالا به درستش کن، موش چندشاور چجوری خدمت بکنم؟ بعضی شاید این حرفا رو مسخره کنن. مسخره کنن؟ مگه ما حراسی داریم از مسخره کردن، از پرده اول و آخر بازی کردن؟ اینا وقایعی است که اتفاق افتاده. بالاخره یه روزی روشن خواهد شد، روزی که پرده ها میفته، که کی راست میگه کی راست نمیگه. او از محضر استاد افتادم بیرون، گریم گرفت، التماس با خدا، خدای تو میدونی بچه بودم ناخواسته این کارو کردم. همینطور که داشتم میرفتم با خدا نجوا میکردم، دیدم تو این جوبه چوبها افتادن پایین، یه موشی گیر کرده داره دست و پا میزنه، برداشتم او رو نجات دادم. اون حالت قبض رفت و یه حالت بستی سراغ من آمد. به حیوانش و آدم بیاد مثلا العیاذ بالله به زن و بچهش ظلم بکنه، بعد هی بیایی مراجعه کنی آقا مشکل کار کجاست؟ خب مشکل کار رو به چه زبانی باید انسان بگه؟ بریم توبه کنیم، استغفار بکنیم، ای جای شخصیت شوهرت رو لگدمال کردی، یه جایی شخصیت همسرت رو لگدمال کردی، آدم بره با خدا تا دیر نشده، زود دیر می شود. در حق رفیق و دوست و بقیه هم که در جای خودش. از این نمونه داستان ها خیلی فراوان هست. توجه بیشتره به معاد آدم رو تربیت میکنه که دیگه کمتر ظلم بکنه یا ظلم نکنه. استفاده از عقل، اینم یه دلیلی که ما ظلم میکنیم. خدا این پیغمبر درون رو قرار داده که ما متوجه بشیم، ظلم نکنیم. و چرا آدم از عقل استفاده نمیکنه؟ از علائم عاقل استوانای اخلاق میگن، هر قول و فعلی میخواد انجام بدهد غایت کار رو ببینه آخرش چی میشه، نتیجه کار چه خواهد شد، اون نتیجه رو انسان ببینه، بعد اون حرف رو بزنه، بعد اون عمل رو انجام بده. سوره مبارکه یهود آیه 113 میگه اصلا نزدیک نشید به آدمای ظالم، الالذین ظلمو. چرا؟ چون آتش شما رو در بر میگیره. خیلی سریع با آدم ظالم تکیه نکنید، هم شما رو میسوزونه هم قابل تکیه نیست. چه در زندگی فردیمون، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، بین المللی، با ظالم مگه میشه دست دوستی انجام داد؟ با آدم ظالم مگه میشه رفاقت کرد؟ مگه میشه تکیه کرد؟ مگه میشه نزدیک شد؟ اگر میشناسید کسی ظالم هست تو هر سطحش، زود فاصله بگیرید، چون آتشش دامن انسان رو میگیره سریعتر از اون چه که من و شماها فکر بکنیم. بعد بعضی از چیزها رو ما شاید خیلی ظلم هم ندونیم. یه وقتی من مونده بودم حدود 23 سال پیش کنار جاده که برم جایی، یک آقای ما رو سوار کرد، دیدم ایشون از روحانیون هست، عالم است، ما رو سوار کرد و حرکت کردیم از قم بریم به سمت اصفهان. تو راه همینطوری الکلام یا جر الکلام صحبت از اولیاء الهی پیش آمد، گفتن که تو خاطراتش که اول انقلاب مرحوم علامه حسنزاده آمولی، ایشون امام جمعه آمول بودند. دادگاه و اینا هم دست حضرت آیت الله جوادی آمولی حفظه الله تعالی بود. آقای حسنزاده آمولی پنج شنبه ها میرفت آمول، جمعه خطبه میخوند و برمیگشت. با ماشین بیت المال و اینا هم که نمیرفت، از قم حرکت میکرد، میومد تهران، میرفت جد اول جاده آبلی میموند با این ماشینه عبوری. گفت اتفاقا من اون ایام یه روز اونجا منم مونده بودم که برم، دیدم یه بنزخاوری آمد، دست بلند کردیم و ایشون گفت آمول میره و ما هم بریم. گفت سوار شدیم. من به خاطر ای که ایشون رو میشناختم از فضلا و بزرگان هست، رفتم و نشستم کنار راننده که اونجا دنده و کلمن و این حرفا بود. ایشون هم نشست کنار پنجره. بین راه ایستاد راننده خاور یه جایی بره سرویسی و خریدی و یه استراحتی، مجددا حرکت کنن. وقتی خواستیم حرکت کنیم دیدم آقای حسنزاده آمولی رحمت الله علیه بودو بودو داره میاد که زود سوارش. گفت آقا کجا؟ من برم. گفت برای چی تو بری؟ گفت آقا من باید برم. گفت نه، اگه اونجا که تو نشستی فهمیده بود که من به خاطر اینکه دنده و کلمن و وسایل اذیتش نکنن، اگه اونجا که تو نشستی جای خوبیه، الان مسیر نصف شده حق منو بشینم. اگه جای بدیه که عدالت این رو نمیگه، ظلم در حق توست، من باید بشینم، شما باید بیور کنار پنجره که راحت داری. بعد خیال میکنیم اولیاء خدا اینا با عجیم عجیلا ترجی اولیاء خدا میشن؟ نه، با همین مراقبه و مواظبت های بسیار بسیار ریز است که کار درست میشه، به جایی میرسن. یه خورده ریزبین باشیم، ورداریم به خودمون نمره بدیم که آیا ما ظالم هستیم یا ظالم نیستیم. اینا علاج بود. جبران کار کجاست؟ ما میخواییم جبران بکنیم کار رو. چند تا راه هست. یک، بریم اون حقوق رو ادا بکنیم. اگر کسی حق مالی داره گردن ما، که نمونه هاش هم تو جلسات زیاد میگیم، بریم و این رو درمان بکنیم، ادا بکنیم، رضایتش رو جلب بکنیم. اگر با آبروی کسی ور رفتیم خواسته و ناخواسته، بریم جمع کنیم کار رو. اگر نمیدونیم چی هست، خب این رد و مظالم رو برای همین کارا گذاشتن، آدم انجام بده. راه دیگرش عملی است. راه دیگرش استغفار است. خواهش میکنم، التماستون میکنم، اگر کسی تا الان این 70 بند استغفار امیرالمومنین رو نخوانده بخونه. این بار نه به جهت این که هر که این استغفار رو بخونه اوضاع مالیش دگرگون میشه، این بار نه به این خاطر، ببینیم امیرالمومنین چه چیزهایی رو گناه برشمرده که ما اصلا گناه بر نمیشماریم. چون خود گناه شناسی یه موضوعی است که باید روش کار بکنیم. خیلی چیزها رو ما اصلا فکر نمی کنیم گناه باشه، اما گناه هست. بشناسیم. خب یه سری چیزها رو ما میدونیم، یه سری چیزها رو واقعا نمیدونیم، هممون مبتلا به ایم. استغفار راهش اینه. استغفار چه نتیجه ای داره؟ خدا اسبابش رو فراهم میکنه، یا فرد رو پیدا میکنه که شما ازش رضایت بگیری، یا کاری میکنه که دل او راضی بشه. مثل که گاهی مواقع خود دیدی یهو میفتی یاد یه چیزی، یه کسی در حق شما یه ظلمی کرده، میگی ما که گذشتیم به گل روی علی ابن موسر رضا، خدا بگذر. اون خدا انداخت تو دلتا، ببین اون چه کار کرده که امروز به دل شما افتاد، انجام بدید. یه راهش هم اینه، شما هر که در حق شما بدی کرده ببخشیدش. همین میگن تو محاوره خودم، ببخش تا ببخشنت. یه جای خیلی هم صادقانه، همین الان که من دارم حرفیزم تو دلت بگو او خدایا اگر کسی در حق من بدی کرده، کوتاهی کرده، من بخشیدمش، قشنگم ببخشی، ها بخشیدم به گل روی، اصلا به حرمت خود خدا. خدا بالاخره یه حرمتی داره بین ما، ببخش. او خدایا من راضی نیستم کسی جون دادنش به سختی باشه به خاطر اینکه منو اذیت کرده. تو برزخ کسی گیر بکنه، تو قیامت کسی گیر بکنه، بلکه من حاضرم خودم گیر بکنم و کسی به واسطه من نباشه. اینم یک راه است. یه راه دیگرش توسل است. توسل به هر کدوم از این ذوات مقدس متوسل بشی. بهترین توسلم برای ما توسل به امام زمان سلام الله علیه است. امام حی ماست، ما معموم او هستیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما زیر پرچم حجت ابن الحسن هستیم. بگیم آقا یا صاحب الزمان، ما تو دوران امامت شما آلوده شدیم، میشه شما یک کاری بکنی؟ متوسل به امام زمان بشیم. امام زمان مظهر اسما و صفات الهی است، خیلی زود راضی میشه. امام زمان هم مثل خدا سریع رضاست، خیلی زود راضی میشه، میاد واسطه میشه برای گرفتاری های من و شما. دامن امام زمان رو بگیریم. امام حی ما هست، راحت حرف باش بزنیم، بگیم آقا به ما یک کمکی بکن، ظلمای در حق کسی کردیم انجام بده. راه به دست آوردن دل امام زمان هم جد مظلومشون ابا عبدالله الحسین، بگو آقا من بی آبرو هم، عمل که ندارم، آبرو که ندارم، حیثیت که ندارم، هیچی ندارم، اما دلی دارم میتپه برای جد غریب ابا عبدالله الحسین. آقا یه راهی بذار جلوی من. رفقا امام زمان رو به گریه بندازید، او وقت ببینید تو اون گریه امام زمان چطور زود راضی می شود. میدونید که امام زمان کجاها گریه می کنند؟ امام زمان تا نام جدشون بیاد گریه می کنند، سوای این که روزی دوبار مجلس برای ابا عبدالله الحسین دارد. اما گاهی لطیف بخوانید، روزه رو مکشوف برای امام زمان نخوانید. من الان یه جمله روزه برای امام زمان بخوانم، حضرت اشکش جاری بشه برای هممون دعا کنه. از حضرت سوال کنیم، بگیم یا صاحب الزمان، شنیدیم یه روزی وقتی جوائز اونهایی که حمله کرده بودن به خیمه های جدتون ابا عبدالله، اینها آمدن کنار دارالاماره، گفتن ما میخواییم امیر رو ببینیم، گفتن مگه شما چی هستی؟ گفتن فقط امیر رو. آمدن پیشان امیر نامرد، گفت شما چی؟ گفت من جایزه مضاعف میخواییم، ما 10 نفر. گفت مگه چه کردید؟ شمر میگه من بودم، خولی میگه من بودم، حکیم ابن طفیل میگه من بودم که چنین و چنان کردم، هرمله میگه من حسین رو به زانو در آوردم، شما چه هستید؟ گفتن ما همون 10 نفری هستیم. من نمیگم، اما یا صاحب الزمان، آیا شما میدانی اون 10 نفر چه کردن؟ حتما امام زمان میداند. اون 10 نفر نعل تازه زدن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. امام شهدا، شهدای مدافع حرم، اموات خودتون فیض ببرن از این جلسه به نیابت همشون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلوات عنایت بفرمایید.